سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال هستم و به همکاری تکنیکی رامین کاکر در این برنامه میزبانتان هستم. در آغاز میشنوید که وزارت دفاع افغانستان اظهارات نماینده خاص روسیه مبنی بر گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور را رد میکند. همچنان خواهید شنید که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم. اما ابتدا سرویس خبری. تا لحظات دیگر در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده با متحدینش تلاش‌های بین المللی برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را دوباره ارزیابی خواهد کرد و ایران حمایت از حملات سایبری بر ضد ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد کرد که وزیر خارجه در یکی از جلسات بعدی این جرگه استیضاح شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای سرکوبی داعش در کشور آمادگی کامل دارد و در نتیجه لغزش یک سنگ از کوه در ولسوالی چپدره کنر 4 عضو یک خانواده کشته شدند. تفصیل خبرها. عدم حضور یافتن وزیر خارجه افغانستان به جلسه استجوابی ولسی جرگه سبب شد تا هیئت اداری پیشنهاد کند که وی در یکی از جلسات بعدی این جرگه استیضاح شود. در اجلاس استجوابی روز شنبه که به هدف خواستن وضاحت از مسئولان حکومتی در مورد مهاجرین افغان در کشورهای خارجی برگزار شده بود، تنها وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور یافت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از اعضای این جرگه خواست تا پیشنهاداتشان را در مورد استیضاح صلاح الدین ربانی با هیئت اداری بسپارند.
پیشنهاد ما بی است جناب وزیر محترم خارجه به استیضاح دعوت شود، مطابق با اصول شما به هیئت اداری پیشنهاد بدیم و جناب وزیر عودت مهاجر و عودت کننده به استیضاح در یک روز دیگر دور سوالات را مشخص مطرح بکنیم.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان پس از ختم جلسه به ولسی جرگه حضور یافت. وکلا نیز از عدم حضور به موقع وزیر خارجه به ولسی جرگه انتقاد کرده و آن را یک نوع به احترامی به این جرگه خواندند. وزیر دفاع افغانستان میگوید با آنکه رقم دقیق افراد مربوط به داعش در افغانستان روشن نیست، اما برای سرکوبی این گروه در کشور آمادگی کامل وجود دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان اقدامات لازم را در برابر گروه داعش روی دست گرفته است.
تعداد از اینا متغیر است، اینا چون به منافع ملی ما اینا خصمانه فعالیت میکنن، ما برای از او اقدامات خود راندازی میکنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که چند روز قبل مقامات امنیتی در جلسه عمومی مشران و جرگه گفتند که داعش در ننگرهار سرکوب شده و افراد این گروه اکنون در ولایات نورستان و کنر فعالیت را آغاز کردند. و در خبر اخیر داخلی میشنوید که در نتیجه لغزش یک سنگ از کوه در ولسوالی چپدره کنر 4 عضو یک خانواده کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت که این سنگ در اثر بارش شدید لغزش کرده و به یک خانه اصابت کرده است. آقای سیدخیل افزود که کشته شدگان شامل یک زن، یک مرد و دو کودک می باشند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
رئیس جمهور امریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را دوباره ارزیابی خواهد کرد. این تلاش‌ها در اجلاس هفته آینده رهبران جهان به بررسی گرفته می‌شود. باراک اوباما در سخنرانی هفته‌وارش به رادیو و اینترنت امروز تعهد خود برای ادامه مبارزه با گروه داعش را تجدید کرد، گروهی که مسئولیت حملات مرگبار در شهر بروکسل را به عهده گرفته است. رئیس جمهور با ما به خانواده های دو امریکایی و دیگر قربانیان حملات انتحاری در میدان هوایی و ایستگاه متروی شهر بروکسل ابراز تسلیت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا همچنان از امریکایی ها تقاضا کرد که انگشت اتهام را بر مسلمانان نگذارند، زیرا این مبارزه علیه تندروان اسلامی را می طلبد. میدان هوایی شهر بروکسل تا روز سه‌شنبه آینده بر روی پروازهای مسافربری باز نخواهد شد. این مطلب امروز در یک اعلامیه در صفحه اینترنتی میدان هوایی بروکسل به نشر رسیده است. میدان هوایی بروکسل به دنبال حملات انتحاری اقدامات جدید امنیتی را روی دست دارند. در نتیجه حملات انتحاری سه‌شنبه گذشته در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو شهر بروکسل 31 نفر کشته شدند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت که در اثر آن 270 تن دیگر جرأت برداشتند. مقامات بلژیم هر دو بمبگذار انتحاری در میدان هوایی بروکسل را شناسایی نموده و پلیس تعداد دیگر را در ارتباط به این حملات دستگیر کردند. ایران حمایت از حملات سایبری بر ضد ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. یک محکمه آمریکا 7 ایرانی را به اتهام هک کردن صفحات اینترنتی دهها بانک آمریکایی رسما متهم کرده است. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفت جمهوری اسلامی ایران حمله سایبری خطرناک را در دستور کارش ندارد و از این چنین اقدامات حمایت نمی‌کند. وزارت عدلیه آمریکا روز پنجشنبه 7 ایرانی را مورد پیگرد قانونی قرار داد که به باور این اداره آنها از جانب حکومت ایران در این عرصه کار کرده و آنها را هک کنندگان با تجربه کامپیوتری خوانده است. لوریتا لینچ، لوی سارنوال آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که این حملات سایبری ده ها میلیون دلار به شرکت ها و نهادهای مالی آمریکا ضرر رسانده است. ازبکستان نیروها و وسایط نظامی خود را از منطقه مورد نزاع سرحدی با قرقیزستان بیرون کشیده و به بنبست یک هفته‌ای در منطقه پایان داده است. اداره خدمات محافظان سرحدی قرقیزستان گفت خروج نیروها امروز، یعنی یک روز بعد از ملاقات مقامات ازبکستان و قرقیزستان، روی این بحران صورت می‌گیرد. اداره محافظان سرحدی گفت ابتکار از سوی ازبکستان صورت گرفته است. مقامات ازبکستان جمعه گذشته شماری از عساکر و سایت زرهدار با پرسنل آن و دو موتر نظامی را در نزدیکی منطقه اکسای ولایت جلال‌آباد در جنوب غرب قرقیزستان جابجا کرده بود. جانب قرقیزستان نیز در عکس العمل به آن نیروها و وسایط نظامی خود را در این منطقه مورد نزاع مستقر کرد. رسانه‌های دولتی و فعالان سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور امروز کنترلشان را بر شهر تاریخی پالمیرا گسترش دادند. این نیروها مناطق نزدیک به موازی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در این شهر شمالی سوریه دوباره تصرف کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت اردو به حمایت قوای هوایی روسیه منطقه العامریه در کنار شهر پالمیرا را در کنترل خود درآوردند. این پیشرفت یک روز پس از آن رخ داد که نیروهای دولتی به همکاری شبه نظامیان متحد آن جنگجویان گروه دولت اسلامی را از این دژ نمادین قدیم که بر غرب شهر پالمیرا یک نقطه حاکم است بیرون کشیدند. شهر باستانی پالمیرا در ماه می سال 2015 میلادی به دست گروه داعش سقوط کرد. و مقامات عراقی امروز گفتند که شمار تلفات بمبگذاری انتحاری در استادیوم ورزشی به حداقل 30 تن دیگر بلند رفته است. مقامات امنیتی و ساعت عامه عراق و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که تلفات مجموعی به 41 تن رسیده و 150 نفر دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. وزارت دفاع افغانستان اظهارات نماینده خاص روسیه مبنی بر گسترش فعالیت گروه داعش در این کشور را رد می کند. معاون سخنگوی این وزارت:
به تعداد نخواهد بود و اینا متغیر هستند و در ولایت ننگرهار اینا تعدادی بودند، محلات ازیا مورد حمله قرار گرفت، از بین رفتند.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار است.
تا زمانی که مشکل اساسی بین دو رهبر حل نشه و نپذیرند یک دیگر، پروسه انتخابات وقت خوشی صورت میگیره، ممکن اصلاحاتی که لا توقع داره عملی نشه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برنامه آگاهی عامه را به هدف جلوگیری رفتن جوانان از راه غیر قانونی به خارج از کشور راه اندازی کرده است.
دغه کسانو د مخنیوي د پاره مونږ د ځوانانو ټولنو نه نیولې ان تر په نورو بخشونو کې عامه پوهاوی د پاره چې دوی ته ښه فکر ورکړو.
معین جوانان این وزارت بود. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه به نشر می رسد. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. ممنون که رادیو آزادی را مشنوید. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر مقامات روسی را در مورد ارقام افراد وابسته به داعش در افغانستان رد می کند. زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، با آژانس خبری تاس گفته است که داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور حدود 10,000 عضو دارد. از سوی هم برخی از کارشناسان همچون سخنان را تلاش برای حضور گسترده در کشورهای آسیای میانه می دانند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه فعالیت داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان منطقه و جهان را نگران ساخته است، اما حکومت این کشور میگوید این گروه همکنون در افغانستان حضور گسترده ندارد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت سخنان برخی از مقامات روسی در رابطه به ارقام افراد وابسته به داعش در افغانستان واقعیت ندارد.
اینا اکثرا از بین رفتن و فعلا که اینا از کجا و از تروریسم بین المللی یا کمک میشه و تعداد از یار به این تعدادی که شما گفتین به این تعداد نخواهد بود و اینا متغیر هستن و چنانچه شما خبر دارین در ولایت ننگرهار اینا تعدادی بودن و اینجا محلات از یار مورد حمله قرار گرفت و از بین رفتن.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اظهارات تازه اش گفته است که همکنون داعش در افغانستان حدود 10,000 عضو دارد و فعالیت های این گروه در این کشور رو به گسترش است. زمیر کابلوف در مصاحبه اش با آژانس خبری تاس در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان فعالیت هایشان را در نزدیکی سرحدات ترکمنستان و تاجیکستان نیز بیشتر ساختند. روسیه به خاطر جلوگیری از تهدیدات احتمالی در امتداد سرحد میان افغانستان و تاجیکستان همراه با عساکر تاجیکستانی و تمرینات نظامی آغاز کرده است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ننگرهار 85 خانواده داعش از ننگرهار به آن ولایت رفتند. در همین حال برخی از کارشناسان سخنان مقامات روسی را در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان یک نوع بازی دانستن میگویند آنها میخواهند تا در آسیای میانه حضور نظامی ایشان را بیشتر سازند. احمد سیدی یکی از این کارشناسان میگوید
اون چرا که روسیه میگه هدفش این است که اگر ما در سرحدات خود عملیات میکنیم آمادگی میگیریم دنیا ما را ملامت نکنه، ما به خاطر داعش میکنیم که نیروهای بیتی در افغانستان وجود داره. یعنی هر دو گپ، هم افغانستان و هم اونا، یک نوع بازی امنیتی.
پیش از این معین امنیتی وزارت امور داخله گفته است که داعش در ننگرهار سرکوب شده و حالا دامنه فعالیتش را به ولایات نورستان و کنر گسترش داده است. آقای سیدی نیز میگوید داعش همکنون مصروف جلب و جذب افراد در افغانستان میباشد و در کنار طالبان این گروه نیز یک تهدید جدی برای این کشور میباشد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر مقام‌های روسی را در مورد ارقام افراد وابسته به داعش در افغانستان رد کرده است. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به آژانس خبری تاس گفته که داعش در این کشور حدود 10,000 عضو دارد و فعالیت‌هایش در حال گسترش است. در این حال گفته می‌شود که رادیوی داعش منصوب به خلافت دوباره فعالیتش را در ولایت ننگرهار آغاز کرده است. اما مسئولین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند تیم‌های تکنیکی آنان تلاش می‌کنند تا محل نشرات رادیو صدای خلافت را که در ننگرهار دوباره به فعالیت آغاز کرده دریابند. یاسین صمیم سخنگوی وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که احتمال دارد این رادیو از آن سوی خط دیورند نشرات داشته باشد. به تازگی برخی مقام ها در ننگرهار گفتند که رادیوی داعش دوباره نشراتش را در این ولایت آغاز کرده است. اما قبل از این مقام های افغان و امریکایی گفته بودند که مقر این رادیو که از آغاز 2015 پیام های گروه داعش را نشر میکرد در نزدیکی سرحد با پاکستان در نتیجه دو حمله هوایی نیروهای امنیتی از بین برده شد. همکارم همیرا الکوزای در این مورد با آقای سمیم مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد این که رادیو صدای خلافت از آغاز تکنیکی دوباره نشراتش را از کجا آغاز کرده است پرسیده.
از نظر تکنیکی خب ای است که اینا از دستگاه های سیار استفاده میکنه و چیزی که تجربه قبلی که ما داشتیم از صدای خلافت که در ولسوالی چین فعالیت میکرد، اینا چون در ولایت ما بعضی موش های خالی داریم، وقتی که اینا دستگاه یا ترانسمیتر های سیار خود خارج از کشور از کشورهای همسایه شاید وارد میکنن، بعد اینا به فعالیت آغاز میکنه. پس از اینکه از دیروز به طرف دو روز پیش رئیس مخابراتی ولایت ننگرهار ما امروز به تماس شدیم به اساس شایعاتی که وجود داشت به اثبات فعالیت دوباره رادیوها، اونا هم جستجوی خود آغاز کردن. ما در اینجا تیم تکنیکی ما در اداره اطراف ریاست تیف منیجمنت یا منیجمنت فرکانسی است و همچنان ریاست کنترل نظارت ما با نهادهای امنیتی تلاش مشترک آغاز کردن که موقعیت دقیقی نشرات رادیوها را شناسایی کنه و همچنان مشخص کنه که رادیوها موج خود از اون طرف سرحد میگیره یا از این طرف سرحد. ولی مطالعات مقدماتی که توسط تیم تکنیکی ما در اداره تنظیم خدمات مخابراتی انجام شده نشان میده که احتمال زیاد میره که اینا موج خود از اون طرف خط دیورند بگیره و در داخل خاک افغانستان فعالیت نداشته باشه.
آقای سمیم، آیا ای که رادیوی خلافت دوباره فعالیت خود در ولایت ننگرهار آغاز کرده، شما این نشرات از یار تعقیب میکنین یا خیر؟
خب بار گذشته وقتی که اینا فعالیت خود آغاز کردن، ما زمون لحظه آغازی خبر شدیم از فعالیت رادیو. خب طبعا ما نشرات شدن بال میکردیم و یک مدت تلاش کردیم که موج از نار تصرف کنیم. خوشبختانه و موفق بودیم، موج رادیو خلافت را بر مدت تصرف کردیم. هماهنگی که با نهادهای امنیتی داشتیم، اونا هم با ما همکار بودن. ولی مسئله اساسی است که شروع فعالیت یک رادیو به صورت غیر قانونی یا آغاز نشرات غیر قانونی یک رادیو بیشتر از یک مسئله تکنیکی باشه، بیشتر یک مسئله امنیتی است. در ولسوالی‌های دوردستی که امنیت تامین نیست، تیمای نظارتی ما کمتر اونجا رفت آمد کرده میتونه و این خودش یک مشکل بر ما به وجود میاره. اگر امکان از این باشه که ما امنیت در یک ولسوالی یا در یک منطقه یا در یک ولایت تامین باشه، تیمای نظارتی ما به راحتی اونجا رفتن میتونه. ما میتونیم در صورت لزوم برای جلوگیری از نشرات بعضی دستگاه‌ها و سیستم‌های که لازم است در اون منطقه در ساحه پوشش نشرات رادیو فعال کنیم که از نشر و پخش برنامه‌های رادیو جلوگیری کنه، که متأسفانه ما فعلا با این محدودیت روبرو هستیم به خاطر وضعیت نابسامان امنیتی. و
آقای سمیم، حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از نشرات رادیوی گروه دولت اسلامی چی تدابیر را روی دست گرفتن؟
اولی که خب فعلا تیمای تکنیکی ما کار میکنه که موقعیت از شناسایی کنه که موج از داخل خاک افغانستان میگیره یا خارج از خاک افغانستان. و همچنان پس از یک تثبیت شده که احیان و نگر احتمالاً این رادیوها موج خود از داخل خاک افغانستان بگیره، در او صورت هماهنگی با نهادهای امنیتی صورت میگیره، خصوصا ریاست محترم امنیت ملی، شورای امنیتی افغانستان و همچنان وزارت امور داخله و وزارت دفاع، تا اینکه موقعیت و مرکز فعالیت رادیوها شناسایی شود. ولی یک مسئله را که باید به صراحت بگویم این است که در جایی که امنیت روز به روز خراب شده میره، اونجا کنترل نظارت ما کم میشه. یعنی ما ناگزیر باید اینا را از روی زمین، از مسیر زمینی نظارت کنیم، تیمای نظارتی ما بره و دستگاه های لازمه که برای جلوگیری از نشرات غیر قانونی رادیوها ضرورت است باید اونجا نصب شود. متاسفانه ما فعلا با محدودیت روبرو هستیم. راه حل اساسی و درازمدت چیست؟ که مرکز فعالیت رادیوها شناسایی شود از توسط نهادهای امنیتی و مورد بمباردمان قرار بگیره تا از بین برده شود.
یاسین سمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که سران حکومت در آوردن اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات دشوار است. مسئولان این نهادها تاکید میکنند که برای جلب باورهای مردم نسبت به انتخابات، آوردن اصلاحات انتخاباتی یک ضرورت است. به تازگی رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهوری گفته است اختلافات میان سران حکومت سبب تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی شده است. نورالله شایان در این مورد گزارش میدهد.
هرچند با گذشت هر روز زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نزدیک می شود، اما کارها برای اصلاح نظام انتخاباتی به کندی به پیش می رود. شمار از نهادهای ناظر انتخابات از این ناحیه ابراز نگرانی کرده می گویند تا زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در اصلاح نظام انتخاباتی هم نظر نشوند، آوردن اصلاحات ممکن نیست. محمد نعیم ایوب زاده عضو کمیته گزینش و رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت اگر اختلافات میان سران حل نشود، این مسئله تاثیر منفی بالای نظام دموکراتیک خواهد داشت.
ما تاکید میکنم تا زمانی که مشکل اساسی بین دو رهبر حل نشه و نپذیرن یک دیگر، پروسه انتخابات وقت‌کشی صورت میگیره، ممکن اصلاحاتی که ملت توقع داره عملی نشه. خود تداب گذاری حکومت یک چالش بزرگ برای ادامه دموکراسی و برای ادامه روان در افغانستان خواهد.
این در حال است که به تازگی میر حسین حسینی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته است اختلافات میان سران حکومت در موضوع اصلاحات انتخاباتی هنوز هم پابرجاست. روند اصلاح نظام انتخاباتی 1.5 سال قبل از سوی سران حکومت روی دست گرفته شد، اما تا حال این روند به گفته نهادهای ناظر انتخابات نتیجه چشمگیری نداشته است. از سوی هم جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان میگوید اگر سران حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی هم نظر نشوند، روند اصلاحات انتخاباتی سیاسی خواهد شد.
تشویش وجود داره اگر یک واحد نشه، امکان داره اصلاحات بره به یک مسیر سیاسی و در او صورت تنها منفیت دو گروپ در اصلاحات تامین خواهد شد، نه منفیتی را که مردم میخواهند، جامعه مدنی و دنبالش است یا جامعه جهانی میخواهد.
تلاش کردیم تا در این زمینه نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به صحبت کردن نشد. از سوی هم عبدالستار خواصی عضو ولسی میگوید برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی هنوز هم میان سران حکومت وحدت ملی اختلافات موجود است که بیشترین زیان آن را مردم متحمل میشوند. آقای خواصی در صحبت بر رادیو آزادی گفت سران حکومت و ملت همه در یک کشتی سوارند و اگر سران حکومت اختلافاتشان را حل نکنند، هیچ کس نمیتواند این کشتی شکسته را به ساحل برساند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حالا هم میشنوید که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برنامه آگاهی عامه را به هدف جلوگیری رفتن جوانان از راه غیرقانونی به خارج از کشور آغاز کرده است. معین جوانان این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه بخش‌های مختلف دارد و هدف آن این است تا جوانان برای ماندن در کشور تشویق شوند. اما شماری از جوانان افغان میگویند تا زمانی که زمینه کار برای آنان در داخل کشور مساعد نگردد، راه‌اندازی این گونه برنامه‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
این بار معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش‌های را از طریق علمای دینی، بزرگان قومی و نهادهای جامعه مدنی برای جلوگیری از رفتن غیرقانونی جوانان افغان به اروپا آغاز کرده است. کمال سادات معین جوانان این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که برنامه آگاهی عامه به جوانان این ذهنیت را می‌دهد که ماندنشان در کشور به نفع آنان و کشور است.
ما از طریق دادن آگاهی عامه با تمام جوانان کار را آغاز کرده ایم که چگونه از طریق دادن آگاهی آنان را بفهمانیم که رفتن به دیگر کشورها سبب مرگ و مصیبت برای آنان شده و در آنجا برایشان پناه داده نمی شود و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
و همچنان گفتانه در جوانانی که دوباره به کشور عودت کردند، در کنار فراهم نبودن زمینه کار برایشان، سهولت‌هایی را در بخش‌های مختلف فراهم می‌سازند. در حال حاضر افغانستان از جمله کشورهایی است که پس از سوریه مقام دوم را از لحاظ مهاجرت در سطح جهان دارا است. بانک برای جلوگیری از رفتن افغان‌ها به خارج از کشور از راه‌های غیر قانونی پیش از این برخی از برنامه‌های آگاهی عامه را اندازی شده است، اما گفته می‌شود که این برنامه‌ها نتیجه موثر نداشته و روند رفتن افغان‌ها به خارج هنوز هم ادامه دارد. شماری از جوانان به رادیو آزادی می‌گویند هرگاه برای آنان در داخل کشور زمینه کار مساعد نگردد، راه اندازی برنامه‌های آگاهی عامه جلو رفتن آنان را به خارج از کشور گرفتن نمی‌تواند. دو تن از باشندگان کابل در این مورد می‌گویند:
عبدالرسول یعقوبی هستم. چند سال می‌شود که به برنامه‌های آگاهی عامه مصروف هستند، اما تا حال هیچ دستاوردی نداشته است. مهمتر از همه عمل است.
زمان محمد شفیق شفق
رو کارونش پیدا نشین.
نام من شفیق شفق است. زمانی که کار نباشد مردم مجبور هستند که برای خود و فامیل خود یک چیز پیدا کنند. زمانی که اینجا کار پیدا نشود مردم مجبور است که به خارج بروند. حکومت کاری کند که برای جوانان کار پیدا شود.
جوانان لپاره کار پیدا کی.
آنان همچنان بر حکومت انتقاد میکنند که تعهدات خود را در بخش ایجاد زمینه کار برای جوانان عملی نکرده است. اما امنیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که استراتژی را آماده کرده است که در کنار فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان برخی سهولت ها را نیز برای آنان فراهم میسازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان ارجمند، نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام برای 12 ساعت روی این امواج ادامه دارد، اما پس از آن روی همین امواج رادیو آشنای صدای آمریکا با نشرات آغاز می کند. حالا هم مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آنها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به پروسه صلح و اختلافات اخیر میان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی در شمال افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که صلح در انحصار حلقات داخلی قرار دارد. نویسنده مطلب نوشته که صلح نیاز افغانستان است، اما برخی حلقات وجود دارند که منافع خود را در جنگ جستجو می کنند و نمی خواهند که با طالبان صلح شود. با باور نویسنده مطلب مخالفان صلح اکثرا مقامات حکومتی هستند و حراس دارند که اگر حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و طالبان مسلح در حکومت شامل شوند سهم آنان کمتر خواهد شد. هرچند نویسنده در مورد حلقات مخالف صلح در حکومت جزئیات ارائه نکرده، اما نوشته است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته است که هیچ معامله در روند صلح صورت نخواهد گرفت. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش پرسیده است که آیا پاکستان برای تأمین صلح در افغانستان متحد است؟ سرمقاله نویس به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اشاره کرده که گفته است اسلام آباد با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه می کند، اما نویسنده سرمقاله نوشته که افغان ها از همکاری پاکستان راضی نیستند. در سرمقاله آمده است که پاکستان در حال از همکاری با پروسه صلح عقب نشینی کرده که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم این کشور پیش از این گفته که آنان بر طالبان نفوذ داشته و رهبران طالبان در پاکستان به سر می برند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز به موضوع بروز اختلافات میان هواخواهان عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور اشاره کرده و گفته است که موج تازه چالش ها در شمال افغانستان. روزنامه نوشته است که اختلافات میان طرفداران دوستم و نور رنگ قومی گرفته و این موضوع بسیار جدی و نگران کننده است. روزنامه در مطلب جداگانه خواست جنرال دوستم از هواخواهانش را نیز به نشر رسانده که گفته است باید به تظاهرات صلح‌آمیزشان پایان دهند. و روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است رئیس جمهور توان پایان دادن به اختلافات و خشونت میان طرفداران جنبش و جمعیت را ندارد. در مطلب آمده است که تا حالا این خشونت ها منجر به کشته و زخمی شدن 6 تن گردیده و رئیس جمهور هیئت را برای پایان دادن به این تنش ها گماشته است.
مسئولان نهاد موسوم به بازار رسانه ها مقرره تازه از سوی ریاست جمهوری در رابطه به تمدید و عقض جواز رسانه های خصوصی را یک نوع سانسور بر رسانه ها عنوان می کنند. بیشتر در این مورد از فرشتان دا بشنوید.
نهاد موسوم به بازار رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید 80% رسانه‌های خصوصی توان پرداخت مقدار پول تعیین شده به خاطر عقص و تمدید جواز به حکومت را ندارند. حامد پویا رئیس نهاد روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت به اساس مقرره تازه‌ای که از سوی رئیس جمهور توشیح گردیده، رسانه‌های خصوصی باید برای تمدید و عقص جوازشان یک مقدار پول هنگفت را به حکومت بپردازند. آقای پویا همچنان گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسانه‌های خصوصی 6 ماه مهلت داده است تا جوازهایشان را تمدید نمایند. در غیر آن جواز آنها فسخ خواهد شد.
مقرره جدید در رابطه با چگونگی تأسیس رسانه ها در افغانستان ای است که 80% از رسانه ها واجدین شرایط پولدهی و حق الامتیازدهی و حق التضمیندهی به دولت بوده نمیتونه، به این معنا که یک پول هنگفت دولت از رسانه های خصوصی متاسفانه درخواست کرده که در رابطه به دادن جوازش که خودش پول را هم به یک مدت زمان گفت اگر ندهن این پول را رسانه ها جوازش منحل میشه.
حدود 7 ماه قبل رئیس جمهور غنی مقرره جدید را در رابطه با تاسیس و تمدید جواز رسانه های خصوصی توشیح کرد که به اساس آن رسانه های خصوصی باید در بدل اخذ و تمدید جواز 10,000 تا 1,000,000 افغانی به حکومت بپردازند. اما حامد پویا رئیس نهاد بازار رسانه های آزاد میگوید این مقرره یک نوع سانسور و مانع در برابر رسانه های خصوصی وضع میکند. مسئولان نهاد بازار رسانه های آزاد میگویند وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در این مقرره تخفیف بیاورد، در غیر آن آنها دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ تطبیق این مقرره را یک نوع سهولت برای کار رسانه‌های خصوصی و خصوص رسانه‌های چاپی می‌دانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:30 عصر است. رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم لیزا ایدری فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
عدم حضور یافتن وزیر خارجه افغانستان به جلسه استجوابی ولسی جرگه سبب شد تا هیئت اداری پیشنهاد کند که وی در یکی از جلسات بعدی این جرگه استیضاح شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید با آن که رقم دقیق افراد مربوط به داعش در افغانستان روشن نیست، اما برای سرکوبی این گروه در کشور آمادگی کامل دارد. در نتیجه لغزش یک سنگ از کوه در ولسوالی چپدره کنر، 4 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات عراقی امروز گفتند که شمار تلفات بمبگذاری انتحاری در استادیوم ورزشی به حداقل 30 تن دیگر بلند رفته است. مقامات امنیتی و صحت عام عراق به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که تلفات مجموعی به 41 تن رسیده و 105 تن دیگر زخم برداشتند. ایران حمایت از حملات سایبری بر ضد آمریکا را رد کرده است. و مقامات اوکراین دیروز گفتند که جسد وکیل مدافع یک عسکر روسی تحت محاکمه در اوکراین را با علائم خشونت در یک مزرعه پیدا کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از لیزا حیدری شنیدید. می توانید تفصیل این مطالب و سایر خبرها و گزارش های ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم خبرهای ورزشی را بشنوید که همیرا الکوزای تهیه کرده است.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم کرکت ویستندیز مسابقه کند. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2016 میلادی، این 3مین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در این گروه به شمار می رود. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقه ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان در ناگپور هند برگزار می شود. قبل از این تیم کرکت افغانستان در مسابقات با تیم های آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. تیم کرکت ویستندیز که در سطر جدول گروه الف قرار دارد، در دو مسابقه هر دو را برنده شده است. آمادگی بازیکنان جدوی کشور جهت اشتراک در آخرین دور مسابقات راهیابی بخش آسیایی جریان دارد. زکریا اسدی رئیس فدراسیون جدوی کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقه 7 بازیکن ذکور، 1 بازیکن آناس، 2 مربی و 1 هیئت اشتراک میکند.
و ما آمادگی خود داریم که قرنطینه و تا روز رفتن تقریبا مدت 2 ماه است این قرنطینه مبادر که آخرین مسابقات کوالیفایل است و همچنان مسابقات ایشن چمپیونشیپ.
آقای اسدی افزود مسابقات آخرین دور راهیابی بخش آسیا از 11 الا 19 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در ادامه مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 فوتبال روز سه‌شنبه با تیم سنگاپور بازی کند. سیدعلی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف انجام بازی از ژاپن عاصم ایران شدند. این در حال است که تیم فوتبال افغانستان 5-0 در برابر ژاپن با شکست روبرو شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. در اینجا نوبت میرسه به نشر 2 برنامه هفتگی از رادیو آزادی. در ادامه همین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن این برنامه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این بار با آقای معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان یا امکا صحبتهایی داریم. سرزا تشکر رئیس پزی که فرصت مصاحبه دادین. و عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که تحقیقات که اخیراً صورت گرفته و نظریات که اخیراً مطرح شده در ارتباط به معضل بیکاری در افغانستان، گفته میشه که پس از نامنی مشکل جدی را که افغان ها شکایت دارن مسئله بیکاری است. واقعا به نظر شما مشکل تایی حد جدی است یا نظر شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر، سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی.
علیکم السلام.
معضل بیکاری به باور ما یکی از گزینه هایی است که ناامنی را به وجود آورده. شاید در افغانستان تعداد بسیار محدودی بوده باشند که به اساس عقایدشان اونا را امو حلقات معین وادار ساخته باشه که در مقابل مردم افغانستان و حکومت اسلامی افغانستان اونا بخیزن و اونا دست به تخریب و دست به اصطلاح ناامنی بزنن. به باور ما کار حیات است، کار زندگی هست و اگر کار وجود نداشته باشه زندگی شاید توقف بکنه. همین مسئله از سالهای سال هست که به یک مسئله جدی تبدیل شده در افغانستان. ما او رو میبینیم که به جای از اینکه کاهش پیدا بکنه برعکس با تأسف که افزایش پیدا میکنه.
خب علت همی افزایش در ارقام بیکاران و بیکاری چی است به نظر شما؟ با وجود از اینکه دولت هر سال تعهد میکنه، تعهد جدید میکنه، ولی بازم این مشکل به شکل اساسی حل نمیشه. علت افزایشش به نظر شما چی است؟
ای از قبل ما بیکاری داشتیم و در اواخر علت افزایش هم من خدمت شما میگم. ما از قبل هم بیکاری داشتیم که جوانهای ما دنبال کار میگشتن و از قبل هم ما مهاجر داشتیم در کشورهای بیرون. ای بیکاری روی زیربناها کار صورت نگرفت، روی بند و انهار کار صورت نگرفت و روی زیرساختها که شغل پایدار ایجاد میکرد همچنان اراده بسیار قوی وجود نداشت و این پولایی که برای افغانستان کمک شد باید یا روی شغل پایدار سرمایه گذاری می شد، کارخانه های تولیدی از مواد اولیه که در داخل کشور وجود داشت باید از این کارخانه ها اعمار می شد و تعدادی از جوانهای ما در این به شکل دوامدار استخدام می شدن. با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و انتقال نظامی و سیاسی برای افغانستان این بیکاری افزایش پیدا کرد و جوانایی که با اینا مشغول به کار بودن اینا بیکار شدن و از جانبی هم مخالفین اراده شانمی بود که با خروج نیروهای ناتو ما افغانستان تصرف میشیم و توان مقاومت نیروهای داخلی افغان با مخالفین نداره، که خوشبختانه ثابت شد که نیروهای امنیتی ما دانستن که مقاومت بکنن و مستقلانه از کشور خود دفاع بکنن. این مسئله روز به روز بیشتر شده رفت و در این اواخر شما میدانیم که ناامنی را اینا به خاطر از اینکه قدرت سیاسی را در افغانستان بگیرن اینا ناامنی را افزایش دادن و این باعث از این شد که سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و سرمایه گذارهای بیرونی هم جرأت نکنن در افغانستان بیان سرمایه گذاری بکنن.
پس به نظر شما باسم ناامنی و بیکاری تا حد ارتباط با هم دیگر دارن؟ به هر حال که ناامنی بیشتر میشه بیکاری هم به اندازه بیشتر شده.
این مسائل بیشتر و بیشتر شد که مایه نگرانی برای جوانای ما یک نبود کار که نیروهای ناتو از افغانستان رفتن، دو کاهش کمک ها و سه هم افزایش ناامنی در افغانستان و فساد اداری که با تأسف در افغانستان وجود داره، همه ازیا بستر مساعد ساختن تا بیکاری افزایش پیدا کنه.
خب ما ارقام مختلف داریم از وزارت کار افغانستان همچنان از مراجع دیگه دولتی افغانستان، ارقام دقیق نزد شما وجود داره از بیکاران یا کسایی که بدون کار است در افغانستان چی رو نشان میده؟ به چی تعداد جوانا یا کسایی که واجد شرایط کار است در افغانستان فعلا بیکار ماندن ارقام شما چی رو نشان میده؟
از منابع بین المللی و آنچه را که ما در افغانستان هستیم حس میکنیم بیکاری در افغانستان به اوج خود رسیده، چون یک کشور جوان است و تازه هنوز هم در حال جنگ هست و در پهلوی ازی شما میدانین که ما در حدود 6 میلیون مهاجر داریم بیرون از مرزهای افغانستان و در این اواخر هم جوانایی که با مؤسسات خارجی مشغول به کار بودن اینا هم کارهای خود از دست دادن. از بخش تذکره الکترونیکی که بیشتر از 1000 نفر جوان تحصیل کردیم و مشغول به کار بودن اونا هم شغلای خود از دست دادن. ای روز به روز افزایش پیدا کرد و در این اواخر ارقامی را که ما به دست داریم از اشخاص واجد شرایط کار در حدود 40% زیاد بیکار هستند. اما ما در این روزا یک کمپاین وسیعی را در سطح کشور برای انداختیم که بر جوانا و هموطنان خود خواستیم که در کشورتان بمانید و حکومت را پاسخگو سازید، چون مکلفیت حکومت هست تا سکتور خصوصی را مطابق ماده 10 قانون اساسی اونا را موادار بسازن به ایجاد شغل و سرمایه گذاری کردن و برای شغل پایدار.
دقیقا نمی مسئله را میخواستم من بپرسم که شما من حیث اتحادیه کارگران افغانستان که حمایت میکنین از کارگران افغانستان چه اقدامات را روی دست گرفتین برای از اینکه حکومت مجبور بسازین برای ایجاد شغل و یک ارتباطاتتان با نهادهای خارجی که فعالیت میکنن در افغانستان چی بوده؟ چه فعالیت های شما داشتین برای از اینکه بتونین جوانا را مصروف کار بسازین؟
ما خود در برسای مختلف برنامه و پلانایی را داریم. در قدم اول ما روی قوانین و مقررهای مرتبط با کار که ما مقرره جبران خساره را با تأسف که در سالهای گذشته نداشتیم، کارگرایی که آسیب میدیدن در جریان کار اونا جبران خساره برشان صورت نمیگرفت، مقرره جبران خساره و مقرره که بر سکتور خصوصی و نهادهای اجتماعی که اینا تقاوت نداشتن، یعنی تأمینات اجتماعی نداشتن، ما مقرره روی دست گرفتیم که اینا هم باید، چون میریم به طرف خصوصی سازی میریم و دولت بسیار ساحش محدود شده میره و این کارا را مسپارن برای سکتور خصوصی، ما در ورسم تأمینات اجتماعی داشته باشیم و سر پالیسی کار و یک پلیسی اگر وجود نداشته باشه، اگر راهکار وجود نداشته باشه، نمیتونن که به اهداف خود نائل شون. روی و روی استراتژی کار و در حال حاضر قانون کار افغانستان بنابر تقاضای ما و لبه گفتن وزارت کار امور اجتماعی و حکم ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان در حال بازنگری از قانون کار تا ما بتانیم یک قانونی که سهولت ها را فراهم بسازه برای بخش خصوصی. ما قانون کار داشتیم صرفا در بخش دولتی داشتیم بلد. که این دست بخش سکتور خصوصی بسته ساخته بود و امو سرمایه گذاری را کمی مشکل ساخته بود. ما به او دلیل آل روی ازو هم کار داریم. این در بخش قوانین شورای عالی کار حل اختلافات ناشی از کار در بخش قوانین مطابق کنونسیون 144 که به نمایندگی از حکومت افغانستان وزارت کار و شرکای اجتماعی که اتاقای تجارت کارفرما هست و امکا که اتحادی کارگری هست ما ششتیم روی مسائل و در حال حاضر هم قانون کار زیر بازنگری هست که در او ما بتانیم تغییرات تعدیلات را مطابق نیازهای جامعه مطابق نیازهای افغانستان نوین ما در او تعدیلات را بریم.
البته همین قوانین مقررات شمال افغانه که داخل افغانستان است فقط شمال از این است یا افغانه که به خارج از کشور هم فرستاده میشه؟ چون اونا هم مشکلات دارن و همیشه شکایت میکنن از اینکه محیط کاری برشان درست مساعد نیست.
یک مقرره در روشنایی قانون کار افغانستان، یک مقرره جهت اعزام کارگران افغان به خارج از کشور، او مقرره هم پاس شده، او مقرره هم نهایی شده و او مورد اجرا هست که هیچ شرکت خصوصی که اعزام میکنه کارگرها را به خارج از کشور حق گرفتن پول از کارگرها ندارن. او در صورتی که تفاهم‌نامه نهایی شوه و اعزام کارگر به خارج از کشور شروع شوه و در اوج تأمینات اجتماعی داشته باشن، بله روی مقررم کار صورت گرفته.
سرز تشکر رئیس صاحب، سلامت باشید.
تشکر از شما، لطف کردین، زنده باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، با امیدی که سال خوش در فضای صلح و امنیت داشته باشیم میپردازیم به نشر برنامه هفته هوای تازه. میفهمین سال گذشته چه تعداد از جوانان به طور قاچاق رای کشورهای اروپایی شده و با چه خطرات مواجه شدن؟
بندگری هم داشت، لطکور و هم داشت، شکنجه هم داشت.
مرده نه و بنه وگی تندی ندوانه پراموز خپل داله که مرشول سالونه پرانه.
آیا امسال دولت برای جلوگیری از فرار جوانان از کشور کدام پلان‌های گرفته یا خیر؟ در برنامه هفته هوای تازه تا حدودی به او می‌پردازیم. از تا آخر با ما فروزان حبیب‌زاده برنامه را تعقیب کنید. دوستای گرامی، در کنار ده ها مشکل جوانان افغان، یکی آن فرار اونا از کشور است که در سال گذشته بنابر دلایل از جمله افزایش جنگ، ناامنی، فقر اقتصادی، بیکاری و نبود زمینه کاریابی برای جوانان بود که آنها مجبور به ترک کشور شده و از راه قاچاق رای کشورهای اروپایی شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه ارقام فرار افغانها به گونه غیر قانونی با اروپا در سال 2015 چند برابر افزایش داشته. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت ارقام مهاجرت های غیر قانونی افغانها را در یک سال گذشته چنین بیان کرد.
سال 2015 در مجموع 250,000 هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. اینها نه تنها از افغانستان بلکه از ایران و پاکستان هم دست به مهاجرت های غیر قانونی زدند. البته این آمار ارقام نسبت به سالهای گذشته و مراتب بالا رفت. مهاجرت ها افزایش یافته در کشور، اما در سال 2016 در مجموع 30,000 افغان در ماه سال 2016 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. البته این آمار نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده نسبت به سال 2015.
قرار گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک سال گذشته در کنار رسیدن تعدادی از افغانها به کشورهای اروپایی، از جمله 3,700 مهاجر که در مسیر راه غرق شدند، 12% افغانها تشکیل میداد که اجساد شماری از آنها به کشور انتقال شده. اما در سه ماه اول سال 2016 میلادی میزان مهاجرت افغانها کاهش یافته و برعکس شمار آنها دوباره به کشور عودت کردند. ما هم با دو جوانی که به کشور برگشتن مصاحبه انجام دادیم که در آغاز احمد فواد، جوانی که تقریبا 10 سال با نیروهای ناتو در بخش‌های مختلف کار میکرد، بنا به مشکلات امنیتی راه سفر به گونه قاچاق پیش گرفت و در راه با مشکلات زیادی مواجه شد. از زبان خودش بشنویم.
در حدود 7-8 مملکت گاهی گشنه در جنگلا و گاهی در موتری که مثلا 4 نفر سفر میکرد، ما حدود 10 نفر 18 نفر در موتر انتقال می‌شدیم. در راه بندگری بود، در راه گشنگی بود، زلت و خوری بسیار زیاد داشت. را
زیاد مشکلات در کدام قسمت شما دیدین؟
بیشترین مشکلات را که ما دیدیم در مملکت بلغاریا دیدیم که چندین بار مثلا ما را در اونجا دستگیر کردن و بالاخره دوباره به ترکیه روان کردن. وقت دستگیر میکردن نان ما را میگرفتن، لباس را میگرفتن، پول را میگرفتن، خوراک را میگرفتن، همه چیز را میگرفتن. بعضی در جنگل میگفتن شما حال برین. بندگیری هم داشت، لاتکوب هم داشت، شکنجه هم داشت. زجری که در بلغاریا دیدیم در هیچ کشور دیگر نه. با وجود همه قدر مشکلات و بدبختی هایی که ما بالاخره توانستیم بعد از 2 ماه در جریان سفر به آلمان برسیم، در اونجا مشکلات ما آغاز شد. اولین چیزی را که ما در آلمان داخل شدم، بعد از ثبت راجستر مثلا ما شنیدیم که هیچ چانسی برای افغان‌ها نیست که در آلمان باشن. یک و مسئله دیگه بسیار فشارهای روحی است بالای جوان‌ها. بعد از دیدیم که زندگی شاید بدتر از این شود، بهتر همین دوباره پس به وطن بگردم، برم عده قلم رای فامیلم زندگی کنم بهتر.
وضعیت افغانایی که در اونجا بودن اون را چگونه میبینین؟
وقتی که آلمان بودم دوستان در از افغانستان همراهیم تماس میگرفتن، من باشون این گپ رو میگفتم. میگفتم در آلمان فقط 3 چیز بسیار مفت است، بسیار ارزان است. یکی عکس گرفتن در بلند منزل و ساختمان های بسیار بلند و مقبول و مفشن، یکی انترنتش فری است و یکی گشت و گزارش. گفتم شما ببینین افغانایی که مثلا در اینجا میگردن عکس میگیرن در بغل ساختمان و در یک جای و در یک شهر، ولی اور در فیسبوک میبینن همه تشویق میشن که والا احمد در آلمان است و همه مسائل در آلمان حل است. نه، اگر عجیبش پرسان کنی اگرپا بنان خورد نداره و دوباره کرای را نداره، پس به کم بره.
حال که به افغانستان برگشتین، یعنی تو کدام نیت ندارین که اگر کدام رای پیدا شد پس دوباره برین، یا بر دوستایتان که بشینین بر از اونات که میگین آیا برن چیونه؟
نه خیر، نه، زمانی که ما پس دوباره آمدیم ایره با خود عهد کردیم که اگر کدام قاچاق بری بیا یا رای بر ما پیدا کنه، اگر در مقابلش بر ما $30,000 هم بر ما بده، ما پس دوباره نمیرم. پس به این برگشتیم که اگر آلمان آلمان است توسط مردم آلمان است، چرا ما وطن خود آلمان نسازیم؟ چرا همیشه زحمت نکشیم؟ اگر هر جوان همیشه زحمت بکشه، بالاخره میتونیم کرده همیشه خودم آلمان داشته باشیم، خودم از خود زندگی راحت‌تر داشته باشیم، خودم امنیت داشته باشیم.
نورنبی 22 ساله جوان دیگه از ولایت پکتیا که 4 ماه پیش با فریب خوردن حرفای مردم که در خارج پول فراوان است و خانه و حیش و حشرت است، با فروش موبایل جیبی و قرض کردن اندک پول از دوستا، راه قاچاق به کشورهای اروپایی را پیش میگیره و با مشکلاتی که در راه میبینه و چیز جز بدبختی از کشورهای خارجی نمیبینه، دوباره به کشور برمیگرده. او قصه برگشت و مشکلات خود به ما چنین حکایت کرد.
والا در داخل گووی بس خارج ملک که با پیسی دی از کرونا دی قبله دی.
مردم به من میگفتن که در کشورهای خارجی پول، خانه، آرامی و قبولی افغانا زیاد است. از این خاطر راه سفر قاچاقی را پیش گرفتم. اونجا که رسیدم نه قبولی وجود داشت و نه عیش و عشرت که شنیده بودم. من با تقریبا 45 نفر افغان دیگه در یک موتور کاستر راه سفر قاچاقی شدم که در راه با مشکلات زیاده، از جمله نبود آب و نان، مواجه بودیم. 2 نفر از مسافرین که با ما در این موتور بودن از اثر بینانی و بی‌عوی از بین رفتن و 4 نفر دیگه هم از اثر حادثه ترافیکی از بین رفتن. اول به پاکستان رفتیم و بعد ایران و ترکیه. مدت در استانبول ماندیم. بعد از او طرف بلغاریا رفتیم که در مسیر راه بلغاریا و جرمنی پلیس جرمنی ما را دستگیر کرد و تمام لازم و خوراک و پوشاک که داشتیم از ما گرفتن و پس به ترکیه روان کردند که بعد از تیکت گرفتن دوباره به افغانستان آمدیم.
از نورنوی پرسیدیم آیا خانواده رضایت داشت که خودت به یک شکل سفر غیر قانونی را پیش بگیری؟ او در پاسخ گفت
نه پرت لارم کورانه می نو خبر کردیم بس زه چی ایران تا ورسی دلم وزنگو
نه من پات از فامیل راه سفر را پیش گرفتم اونا خبر نداشتن زمانی که به ایران رسیدم زنگ داره برشن اول دارم که اینجا رسیدیم اونا خیلی ناراحت شده بودن گفتن که برات پول روان میکنیم برگرد اما من حرفای اونا را به گوش نگرفتم رفتم هم مشکلات دیدم و هم تقریبا $3,000 مصرف شد من با این پول که مصرف کردیم میتونستم یک کار خوب در افغانستان پیدا کنم اما واقعا فریب حرفای مردم خوردم که خارج بروی عیش و آرامی است اما هیچ چیز هم نبود با چشمای خود دیدم که افغانان نه نان پیدا کردن میتونستن و نه جای داشتن که شب و روز سپری کنند. حتی دوستای ما که اونجا رفته بودن میگفتن اگر کسی به خارج میامد اول برشان قرآن نشان بدین که به خاطر کلام خدا اینجا نیاین و خدا به سرنوشت نسازن. اگر قبول نکردن بانینش که همه مشکلات ببینه. من به دیگه جوانا میگم که اگر در کشور خود ما 5 افغانی هم پیدا کردن میتونین هیچ خیال آمدن به کشور خارجی نکنین و بفهمین که همه عزت و افتخار در کشور خود ماست.
تشکر از اینکه شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز قرار گزارش ها 125 افغان در ماه دلو سال گذشته به شکل داوطلبانه وارد کشور شده و مقامات جرمنی هم گفتن بیش از 1500 افغان دیگه آماده برگشت به افغانستان است. ای که امسال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برای رفع مشکلات بیکاری جوانان و فرار آنها از کشور چه فرصت‌های کاری را ایجاد خواهد کرد؟ علی افتخاری سخنگوی این وزارت گفت برای معزل بیکاری برنامه‌های از جمله ایجاد کمیته ملی کار و برنامه ملی کار که شامل توسعه روستاها و شهرهاست را در نظر گرفتند.
که برنامه ملی کار که ضمن اینکه یک بخش توسط وزارت انکشافات عملاً شروع شده متبقیش از شروع سال آینده شروع خواهد شد که این شامل برنامه های توسعه روستا و شهر است. مثلا یک از برنامه های ملی کار ساختن راه های مواصلاتی ولسوالی ها به ولایت است. و از طرف دیگه ساختن 17 بند برق در 17 ولایت افغانستان است که این خودش بنابرای خود هم به لحاظ تامین انرژی در خیلی از بخش ها کمک میکنه و هم در قسمت آبیاری و ساختن خانه های مسکونی است که توسط کشور چین تمویل میشه. اینا از برنامه های بسیار کلان جزی از برنامه های ملی کار است. و از طرف دیگه کمیته ملی کار ایجاد شده که برای حل معضل دائمی بیکاری فکر میکنه و از طرف دیگه پروسه اعزام کارگر هست، هرچند که هنوز ما متاسفانه موفق نشدیم که رسما با کدام کشور تفاهم‌نامه خصوصی امضا کنیم و بر مبنای اعزام کارگر بفرستیم، اما تلاش‌های بسیار جدی جریان داره که ما حداقل ضمن از اینکه روی برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت داخل افغانستان کار صورت می‌گیره، ما به گونه‌ای کوتاه مدت ما بتوانیم که زمینه کار به بیرون از افغانستان فراهم بسازیم.
با اینکه شمار دلیل عمده فرار جوانان از کشور را بیکاری می‌دانستند، اما ملاله شینواری مشاور فرهنگی و جوانان ریاست جمهوری میگه یکی از عوامل فرار جوانان نبود حس وطن دوستی در بین جوانان است. مردم افغانستان در گذشته ها از این بدتر شرایط سپری کردند، اما جوانان راه فرار پیش نگرفتند. در ارتباط در قدم نخست به جوان باید رعایت داده شود.
حس وطن دوستی ما کم شده، حوصله برای آباد کردن وطن کم شده. اگر جوان ما را اتو نظر بتیم که بله خودت بسیار حق به جانب استی، وضعیت امنیتی جور نمیشه، باید فرار بکنی، یا این کشور جور نمیشه، اگر ما اتو فکر کنیم که کشور ما را کس دیگه بر ما جور میکنه، اینمی اشتباه است. جوان باید از این اشتباه بکشیم، برشان بگوییم که کشور از خودت است، خودت باید آبادش کنی و خودت باید برش فکر کنی. چیز عمده ای است که اگر ما جوانان را انسجام بتیم، فکر میکنم که وقتی که یک انسان به شکل فردی زندگی میکنه احساس تنهایی میکنه. خوب است که جوان داخل اجتماع بسازیم و داخل اجتماعی که خرد و کوچک هستن، اما بعضا احساس به آدم میده که آدم موثری است. تا این رقم بتونیم جوانان را تشویق بکنیم و از رفتن به بیرون منصرف بسازیم. اگر میخواین زندگی با ارزش داشته باشد، در هیچ جای دنیا نمیتونن با ارزش باشن مگر در کشور خودشان.
خانم ملاله در ادامه افزود رئیس جمهور برای جوانان ارزش قائل است و برای امسال پلانهایی دارد تا برای جوانان زمینه آموزش بهتری را مهیا کنه و خودشان هم ارتباط مستقیم با جوانان داشته باشن.
برای جمهور افغانستان در پلان داره است که مثلا برای ای که جوانان بت بتانن به شکل مشروعش بره به خاطر کاریابی به بیرون از کشور، وزارت کار امور اجتماعی را موظف ساخته. چیزی که بسیار مهم است مسئله کانکور جوان است که فکر میکنم سرش کار روان است که بتانن مسائل تحصیلات عالی به شکل درست‌ترش و به شکل معیاری تر داخل در شوند، در پالویش مثلا در دولت کار بکنن. من فکر میکنم رئیس به دولت پیش از این برنامه خوب داشتن، مثلا ما شما میبینیم که حکومت فعلا به نظر ما 50% در دست جوان است که این هم یک کار خوب است. در ولایت هم ما تو باید در دورترین نقطه افغانستان جوان احساس کنه که در این مملکت رول بسیار مهمی را داره. زیادتر کار خود جوان ها دیگه انجام خواهد داد، ما صرف انسجام میتیم، تنظیم میکنیم و تقریبا برای رهبری خودشان زمینه را برابر میسازیم.
پس ما هم با امید روزی هستیم که دیگه جوانان راه قاچاق در پیش نگرفته و دولت هم به وعده ها و امیدهایی که به جوانان میتن جامعه عمل بپوشانند. برنامه یفته هوای تازه را خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی میگیم. الله یار و یاورتان.